تفسیر قرآن کریم صوت شماره 17 سوره بقره آیات 219 تا 232.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره مبارک بقره رسیدیم به آیه 219، جایی که خداوند در رابطه با شراب و قمار مطالبی رو می‌فرماید. یسالونک عن الخمر والمیسر، از تو درباره شراب و قمار سوال می‌کنه. خمر یعنی پوشاننده. چرا به شراب میگن خمر؟ چون میاد عقل انسان رو میپوشونه، نمیذاره عقل انسان کار کنه. به اون پارچه‌ای که خانوما باهاش سرشون رو میپوشونن و حجابشون رعایت میکنن میگن خمار. از اونجایی که شراب عقل انسان رو میپوشونه و قدرت تشخیص رو از عقل میگیره بهش میگن خمر. میسر یعنی چیزی که آسون به دست میاد. به قمار میگن میسر، چون تو قمار انسان کاری نمیکنه، کسبی انجام نمیده، تولیدی انجام نمیده. این همه زحمت ها و هزینه های کار و کسب و صنعت و تجارت و تولید و اینا رو به جون نمیخره که. یه بازی میکنن و یکی بدون هیچ استحقاقی یه و یه پولی میبره. به همین خاطر بهش میگن میسر، یعنی چیزی که آسون به دست میاد. میفرماید درباره شراب و قمار از تو سوال میکنن. قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. بگو در آن گناه و زیان بزرگی است، یعنی تبعات بدی داره، هم به صورت فردی، هم به صورت اجتماعی، به صورت روحی انسان روحش فاسد میشه، به صورت اجتماعی دشمنی ها و کینه ها و مشکلات اجتماعی پیش میاد. مثلا در قمار وقتی یه نفر از یه نفر به سادگی چیزی میبره، کینه به وجود میاد. اون طرفی که باخته کینه طرف برنده رو به دل میگیره، میگه نگاه کن بدون هیچ استحقاقی الکی جیب ما رو خالی کرد و جیب خودش رو پر کرد. توی داد و ستد همش اتفاقی صورت نمیگیره. اگر کسی پولی از جیبش میره، یه محصولی میگیره، اغلب خیلی هم راضیه، چون با اون محصول یه کاری ازش راه میفته، یه گره ازش باز میشه. یا توی شراب یهو میبینید انسان ها عقلشون گرفته میشه، میزنن یه کارهای ناشایستی میکنن، ضربه های آسیب هایی به هم دیگه میزنن. قل فیه ما اسم کبیر، بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است، تبعات و آثار فردی و روحی و اجتماعی و اینا زیاد داره. و منافع للناس، البته کتمان هم نمیکنیم که منافعی هم برای مردم داره. یه فردی توی کشورهای غربی یه مقاله خیلی بلند بالایی نوشته بود در رابطه با منافع و فواید مشروب، که بله عروق رو باز میکنه، بدن رو گرم نگه میداره، مثلا برای کلیه ها خوبه و این حرفا. قرآن هم میگه و منافع للناس، بله یه منافعی هم داره. شما قمار میکنی ممکنه یه دفعه بزنی ببری، شما میری تو کار مشروب ممکنه سود خوبی هم کسب کنی، حتی به لحاظ جسمی هم ممکنه اون شراب برای بدن یه فوایدی داشته باشه. اما دین یک نگاه کلی و کامل داره، مثل انسانهای نادان جزئی نگر که نیست، میاد مسائل رو کلی با تمام جوانب در نظر میگیره، در مجموع میگه این کار خوبه یا بده. دو تا نفع داره، 200 تا ضرر داره. خب دین میگه این بده دیگه. اون فرد غربی که اومده اون مقاله بلند بالا رو نوشته در رابطه با فواید شراب، اون اومده اون دوتا رو برجسته کرده، گفته اون 200 تا رو نمیگه، در واقع داره فریب میده دیگه. خداوند متعال میفرماید بله منافعی هم درش هست، اما و اسمهما اکبر من نفعهما، اون گناهانش، آثار منفیش، تبعاتش برای فرد و جامعه خیلی خیلی بیشتر و زیادتر از نفع این دوتاست. انسان فهمیده، انسان عاقل، این دین کامل میاد همه رو میگه، فریب نمیده مخاطبش رو، میگه آقا ببین 200 تا ضرر، 2 تا نفع. اگه یه فردی شیطنت کرد اومد اون 2 تا نفع رو برای شما برجسته کرد، بولد کرد، گولشو نخو، چون اون برای اینکه تو رو فریب بده اون 200 تا ضرر رو نمیگه، اما من میگم و اسمهما اکبر من نفعهما. این 200 تا، این 2 تا در کنار هم قرار بدیم، سر جمع به این نتیجه میرسیم که این حرامه، ضرر داره، پس سمتش نرید. و یسالونه که مازا ينفقون، و از تو میپرسن چه چیز انفاق کنن. قل العفو، بگو از مازاد نیازمندی خود، یعنی اون چیزی که قابل بخششه. کذالک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون، این چنین خداوند آیات را برای شما روشن میسازد شاید اندیشه کنید. این و یسالونه که نشون میده اصحاب پیامبر میومدن در حوزه های مختلفی میپرسیدن، در مسائل حرام، در مسائل مستحب. آیه 220، فل آخرت و دنیا، درباره دنیا و آخرت، یعنی انفاق رو یه جوری انجام بدید که هم در دنیا و هم در آخرت براتون سودمند باشه، نه اینقدر بدید که دستتون خالی بشه تو دنیا تو سختی قرار بگیرید، نه اینقدر خساست به خرج بدید که آخرتتون ساخته نشه. در دنیا و آخرت یه جوری عمل کنید که تو دنیا و آخرت به صورت متعادل خیرشو ببرید. و یسالونه که عن الیتاما، و از تو درباره یتیمان سوال میکنن. قل اصلاح لهم خیر، بگو اصلاح کار آنان بهتر است. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر زندگی خود را با زندگی آنها بیامیزید مانعی ندارد، اونا برادر شما هستند. و الله یعلم المفسد من المصلح، و خداوند مفسدان را از مصلحان باز میشناسد. و لو شاء الله لعنتکم، و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت میاندازد. ان الله عزیز حکیم، زیرا خداوند توانا و حکیم است. در تفاسیر اومده وقتی آیه 10 سوره نساء نازل شد که خوردن مال یتیم خوردن آتشه، افرادی که تو منزلشون یتیم داشتن، خب بالاخره اون زمان یتیم ها زیاد بودن، جنگ پیش می اومد، بیماری ها بود، خب اموالی هم اینا داشتن، ارث و میراثی هم اینا داشتن، افرادی که تو منزلشون یتیم داشتن به اضطراب افتادن و نزدیک بود به خاطر اینکه خطر آتش جهنم و خوردن مال یتیم و اینا در معرضشون، اصلا یتیمان از خونه بیرون کنن، بگن آقا ببخشید ما نمیتونیم مسئولیت شما رو بپذیریم با این همه آیات خطرناکی که در رابطه با مجازات آخرتیش هست. اصلا یه شرایط اسفباری داشت به وجود میومد. بعد تو این آیه خداوند میفرماد بابا و انتو خالتوهم فاخوانکم، خیلی قشنگه، نکته خیلی جالبی داره که به ما بگه اگر شما انسانهای دینداری هستید و عاقبت و آخرت اندیش هستید، حالا دیگه شورشو در نیارید دیگه، اینقدرم کار سخت نیست، و انتو خالتوهم فاخوانکم، اگه باهاشون قاطی بشید اونا مثل برادران شمان، چه فرقی میکنه؟ ولی حواستون باشه حالا قاطی میشید دیگه خط قرمز رد نکنید، خداوند میدونه کی مفسده کی مصلح، شما درست وظیفتون رو انجام بدید، نمیخواد یتیم از خونه بیرون کنید، نمیخواد محل زندگیشو جدا کنید، نمیخواد شورشو در بیارید از اونور پشت بوم بیافتید. آیه 221 در رابطه با کفیت ازدواج، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، و با زنان مشرک و بت پرست، اینایی که ایمان ندارن اعتقاداتشون غلطه، تا ایمان نیاوردن ازدواج نکنید، ولا امه مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتكم، و زن کنیزه با ایمان از زن آزاد بت پرست و مشرک بهتره، یعنی اصل ایمانه، اعتقادات صحیحه، اونی که اعتقادات صحیح داره ولو لحاظ پایگاه اجتماعی پایین باشه اونو بگیرید، اون عاقبت بهتری داره، هرچند زیبایی یا ثروت و موقعیت اون زن آزاد شما رو به شگفت وادار کنه. تو هر جایی همینه، تو بحث ازدواج که این آیه داره میگه، تو بحث سیاست و انتخابات سیاسی، تو بحث شغل و مسائل اقتصادی، اگر انسان‌ها بر اساس منافع و هوس‌ها انتخاب کنن، دارن اشتباه میرن، بیراهه میرن، به بنبست میرسن، سرشون به سنگ میخوره، عاقبتش پشیمونیه. اما اگر بر اساس مبانی انتخاب کنن، نه، عاقبتش خوبه. حالا در مورد مردم همینه، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، و با مردان مشرک، اینایی که اعتقاداتشون غلطه، انحرافات اعتقادی شدید و اساسی دارن، ازدواج نکنید مگر اینکه ایمان بیارن. ولعبد مؤمن خیر من مشرکن ولو اعجبكم، یک مرد عبد، برده، به شرطی مؤمن باشه، آدم با فرهنگ و با صلاحیت و عاقل و خردمندی باشه، بهتر از یک مشرک و یک فردی که اعتقادات غلطی داره، خط و ربط اعتقادیش غلطه، حتی اگر اون ظاهرش، ثروتش، موقعیت اجتماعی شما رو به اعجاب وادار کنه. ببینید همش داره قرآن به ما این فرهنگ بزرگ و بالغ رو یاد میده که آقا تو انتخاباتون بر اساس مبانی انتخاب کنید، نه بر اساس منافع، نه بر اساس هوس. اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه، اونا دعوت میکنن شما رو به آتش، یعنی اون زن مشرک منحرف، مرد مشرک منحرف، کسانی که اعتقادات اساسی غلطی دارن، و در حالی که خداوند دعوت میکنه شما رو به بهشت، به مغفرت و بخشایش به اذن او، و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، اینطوری خداوند آیات خودش رو تبیین میکنه، آشکار میکنه برای مردم، شاید اونها متذکر بشن و انتخاب های درستی انجام بدن. آیه 222 و یسالونک عن المحیض، و از تو درباره خون حیض سوال میکنن، قل هو اذن، بگو چیز زیانبار و آلوده است، باعث اذیته، فاعتزل النساء فی المحیض، از این رو در حالت قاعدگی از مباشرت با زنان کنار گیری کنید، ولا تقربوهن حتی یطهرن، و با اونها مباشرت ننمایید تا پاک شود، فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله، و هنگامی که پاک شدن از طریقی که خدا به شما فرمان داده با اونها مباشرت کنید، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد، که این حکم اسلام در رابطه با این مسئله خاص در بانوان. در یهود این مسئله خیلی سختگیرانه است، یعنی حالت افراطی داره و اصلا نباید نزدیک شد، حتی لمس. در مسیحیت این مسئله افتاده بود توی فضای تفرید که حتی مباشرت هم اشکالی نداشت، که این مشخصه احکامو دچار افراط و تفرید کرده بودن، یه تحریف ایجاد کرده بودن توی این احکام، که اسلام اومد گفتش که درستش اینه، و این سوالی بود که از حضرت رسول کردن و پاسخ داد. اینم نشون میده که اسلام دین جامعی است، در رابطه با همه ابعاد انسانی دستورالعمل‌های مفید و سازنده داره که کار درست پیش بره. آیه 223 میفرماند نساؤکم حرث لکم، زنان شما محل بذرافشانی شما هستند، فاتوا حرثکم ان شئتم، پس هر زمان که بخواهید میتوانید با آنها مباشرت نمایید، و قدموا لانفسکم، و اثر نیکی برای خود از پیش بفرستید، یعنی فرزند صالحی که باقیات و صالحات انسان بشه، با دعاش بتونه هی واریزی داشته باشه تو پرونده ابدیت انسان، و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید، و علموا انکم ملاقوه، و بدانید او را ملاقات خواهید کرد، و بشر المؤمنین، و به مؤمنان بشارت بده. این آیه دستاویز خیلی ها شده برای اینکه بگن اسلام دین زن ستیزیه، شأن و منزلت انسان ها رو آورده پایین. ببینید ما یک ضرب المثلی داریم، میگن در مثل مناقشه نیست، وقتی شما یه چیزی رو به عنوان مثال مطرح میکنی میخوای با توجه به اون وجه شبه منظورتو برسونی، یعنی فقط اون وجه شبه ملحوظ میشه نه ما بقیه مطالب. مثلا اگر شما میگی یه فردی مثل شیر میمونه، نمیخواید بگید اون حیوان درنده است، وحشی، خونخاره یا هزاران صفت بدی که مثلا این حیوان درنده داره. میخواید بگید مثل شیر شجاعه. وجه شبه در بحث تشبیه به شیر فقط بحث شجاعته، نه ما بقیه موارد. این که میفرماد همسران شما، کشزار شما، محل بزرفشانی شما هستن، میخواد فقط بگه موردی هستن برای پرورش نسل. این که انسان یک نسل صالح ایجاد کنه، پرورش بده، تربیت کنه تا بتونه باقیات و صالحاتش بشه برای ابدیتش. و قد مول انفسکم، چون ما بعد از این ور برای اون ور توشه جمع کنیم و بفرستیم. پس وقتی در این آیه خداوند متعال میفرماید حرس، کشزار، محل بزرفشانی، میخواد فقط بحث پرورش نسل رو توضیح بده که بگه آقا این پرورش نسل رو شما بدونید که میتونید ازش استفاده کنید برای باقیات و صالحات خودتون. و اگر کسی مثل یک مسلمان، مثل یک مؤمن، آخر آیه میفرماید و بشر المؤمنین، بیاد این مسئله رو دنبال کنه، نه به سبک زندگی حیوانی، فقط بحث تولید نسل نیست، بحث پرورش و تربیت نسل هم هست که این بشه باقیات و صالحات برای ابدیت. و بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده که فوق العاده این امر میتونه براشون تا ابد اونها رو منتفع کنه. پس اینکه مخالفان اسلام و قرآن میان به این آیات استناد میکنن، میگن این آیات یعنی زن ستیزی دین اسلام، مشخصه که نفهمیدن بابا در مثل فقط وجه شبه ملحوظ میشه. برای اینکه مطلب رو برسونه، شما دارید موارد دیگری رو که اصلا داخل بحث نیست، بی خود و بی جهت به صورت مغالطه آمیز و شیطنتوار وارد میکنید که حرف خودتون رو موجه جلوه بدید، که نشون میده دچار چه مغالطه و شیطنتی شدید. آیه 224: فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. خداوند را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیشه سازید و در میان مردم اصلاح کنید. هی قسم نخورید دیگه. والله سمیع علیم، و خداوند شنوای داناست. بعضیا برای اینکه خودشون را از زیر بار مسئولیتی خارج کنن یا طرف مقابل رو برای مسئله اقناع کنن، هی قسم میخورن. اینکه انسان هی قسم به خداوند بخوره مورد نهی قرآنه، مورد تایید نیست، خصوصا تو کار و کسب و پول در آوردن و اینا واقعا پسندیده نیست. آیه 225: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد میکنید مؤاخذه نخواهد کرد. حالا اینجوری هم نیستش که یه موقع حواستون نبود چیزی گفتید خداوند شما رو مؤاخذه کنه. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما به آنچه در دلهای شما کسب کرده، یعنی سوگند و قسمی را از روی اراده و اختیار بخورید، مؤاخذه میکنه. والله غفور حلیم، خداوند آمرزنده بردباره. حالا یه موقع آدم یه چیزی گفتم اینطوری نیستش که خداوند سخت بگیره، ولی مراقب باشید اگه بخواید از این موضوع سوء استفاده کنید، اصلا از هر چیزی در دین انسان‌ها بخوان سوء استفاده کنن برای اهداف شخصی و نفسانیشون بخوان پیش ببرن، خداوند میفرماد ما شما رو مورد مؤاخذه قرار میدیم. آیه 226: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. کسانی که زنان خود را ایلاء میکنن، یعنی سوگند میخورن که با اونها مباشرت نکنن، حق دارن 4 ماه انتظار بکشن. تا 4 ماه طبیعیه، اما بعد از 4 ماه دیگه باید تکلیف رو روشن کنی، یا مثل آدم میری زندگی تو ادامه میدی یا جدایی، بالاخره تکلیف باید روشن بشه. فانفاؤوا فان الله غفور رحیم. اگه تو این فرصت بازگشت کردی، یه زندگی مسالمت آمیز و مصلحانه در پیش گرفت، که فبعل مراد، خداوند آمرزنده بخشایشگر است. آیه 227: و اگر تصمیم به جدایی گرفتند، که اونم با شرایطش باشه، دیگه مانعی نداره، بالاخره تکلیف روشن میشه. فان الله سمیع علیم، که خداوند شنوای داناست. بالاخره شما باید تکلیف روشن کنی بعد از 4 ماه، یا این ور یا اون ور، بلا تکلیف و معلق نباید طرف مقابل رو گذاشت. که حالا اینجا تو آیات بعد در رابطه با طلاق خداوند میفرماید، طلاق طبق روایت حضرت رسول صلی الله علیه که در نهج الفصاحه و سایر کتب روایی هست، میفرماید ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق. خداوند چیزی را حلال نکرده که نزد وی از طلاق دشمنتر باشد. ابغض حلال طلاق، یعنی شما تا میتونید باید زندگیتون رو با گذشت، با مدیریت صحیح، با مدیریت بحران، اگر یک مشکل پیش اومد، چه زن چه مرد، اداره کنید که کار خدای نکرده به این مورد پیش نیاد، چون تبعاتش برای خود انسان و فرزندانش و برای جامعهش فوق العاده زیاده. که متاسفانه تو این زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، به واسطه بحث تهاجم فرهنگی و بالا بردن توقعات آدم‌ها از همدیگه و ایجاد یه سری توقعات کاذب و یه سری اوهامات و خیالاتی که در جوان‌ها به وجود اومده، و متاسفانه قدرت مدیریت زندگی، گذشت‌های بجا، مدیریت‌های بحران، اینا رو ازشون گرفته، خیلی این بحث طلاق بیشتر شده. قبل از اینکه تهاجم فرهنگی صورت بگیره، از هر 15 16 ازدواج یه دونه به طلاق میانجامید، الان با بحث تهاجم فرهنگی از هر 4 تا، از هر 3 تا، حتی تو بعضی منطقه‌ها از هر 2 تا ازدواج به یه طلاق منجر میشه، که خیلی بحث سقوط در بحث فرهنگی و اجتماعی. ولی حالا بالاخره اگر این شرایط شرایط پیش اومد دو نفر به هر دلیلی نتونستن با هم دیگه زندگی کنن، خداوند تو این آیات احکام و اخلاق طلاق رو داره میگه، که یعنی طلاق هم اخلاقی داره. آیه 228 ول مطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، زنان مطلقه باید به مدت 3 مرتبه عادت ماهانه که ببینن و پاکشن انتظار بکشن. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر، و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارن برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحم هایشان آفریده کتمان کنن. اگه ایمان دارن به خدا و روز قیامت، چون ممکنه برای اینکه طرف بخواد از شر طرف مقابلش خلاص شه، مثلا اگر باردار باشه کتمان کنه، و اگر کسی هم میخواد صیغه طلاق رو جاری کنه باید از این بابت خیالش راحت باشه که بارداری در کار نیست. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، و همسرانشان برای بازگرداندن آنان یعنی از سر گرفتن زندگی در این مدت سزاوارترن از دیگران، اولویت با همسرشه. ان ارادوا اصلاحا، در صورتی که واقعا خواهان اصلاحه، میخواد یه زندگی ساده و سالم و درست داشته باشه، جبران مافات کرده باشه، اصلاح گذشته داشته باشه. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی برای اونها همانند وظایفی که بر دوش اونهاست، علیهن یعنی بر دوش اونهاست، حقوق شایسته قرار داده شده. لهن، در زمان جاهلیت یه رسم بود اگر زنی طلاق میگرفت هیچ حق و حقوقی بهش تعلق نمیگرفت، آس و پاس رها میشد، که این ظلم بود. اسلام اومد این مسئله رو اصلاح کرد، گفت نه، اینا هم بالاخره حق و حقوقی دارن، بله وظایفی رو دوشش هست ولی بالاخره حق و حقوقی هم داره، برای اینکه اون تفکر جاهلی در مورد زنان رو بشکنه و حق و حقوق اونها رو محترم بشماره. ولی رجال علیهن درجه، و مردان بر آنان برتری دارن. یعنی حالا فاز فمینیستی هم بر ندارید بگید حالا چون حقوق زنان در جای خودشه حالا از این ور بیافتیم حقوق مردان رو پایمال کنیم، نه، بالاخره مردم اون برتری و اون شأن و رتبه‌ای که تو زندگی داره داره، یعنی حقوق مرد هم سر جای خودشه طبق احکام و قوانین اسلامی. و الله عزیز حکیم، و خداوند توانای حکیم است. آیه 229 الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبه است که قابلیت رجوع و بازگشت داره. فامساکن به معروف او تصریح به احسان، این که میگه طلاق اخلاق داره اینه، پس باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند، یعنی یا آشتی کنه بره زندگیشو انجام بده، یا با نیکی او را رها سازد. بعضی از طلاق ها رو آدم نگاه میکنه اینقدر زشت اینا از هم جدا میشن، فوق العاده قبیح، نه، باید با نیکی درست از هم خوب جدا شید. طلاق هم اخلاق داره. ولا یحل لکم ان تاخذوها مما اتیتموهن شیئا، و برای شما حلال نیست چیزی از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید از اون حق و حقوقشون. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، مگر اینکه دو همسر بترسن که حدود الهی را برپا ندارن. فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به، پس اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنن مانعی برای آنها نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و طلاقشو بگیره. و حالا اون بحث طلاق خلع و اینایی که تو بحث احکام این مسائل هست، حالا زیاد وارد نمیشیم توش، که اگر در شرایطی بنبست پیش اومد بشه از اون خارج شد. تلک حدود الله، اینها حدود و مرزهای الهی است، فلا تعتدوها، از آن تجاوز نکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است. اینا رو حواستون باشه، خط قرمزهای الهی است. آیه 230 بحث محلل، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر بعد از دو بار طلاق و رجوع دوباره او را طلاق داد، یعنی شد بار سوم، از این به بعد زن بر او حلال نخواهد بود مگر اینکه همسر دیگری بگیره و طبق شرایطی با او زندگی کنه و دوباره از او طلاق بگیره، بعد دوباره میتونه برای بار سوم به شوهر اولش رجوع کنه. فان طلقها، اگر اون همسر دوم او را طلاق گفت، فلا جناح علیهما ان يتراجعا، گناهی ندارد که بازگشت کند، یعنی دوباره با اون همسر اولش زندگی کنه. ان ظن ان یقیم حدود الله، در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم میشمرند. و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، اینها حدود الهی است که آن را برای گروهی که آگاهند بیان مینماید. بحث محلل باز یکی از اون بحثاییه که مخالفان اسلام و احکام اسلامی خیلی دستاویز قرار میدن برای اینکه اذیت کنند. بابا این حکم رو خداوند گذاشته که بازدارنده باشه، اصلا یک در 100 هزار هم شاید این موضوع پیش نیاد، ولی میخواد بگه اگر بار دوم طلاق بدی دیگه بار سوم نمیتونی ازدواج کنی، مگر اینکه همچین هزینه یا دو طرف متحمل بشن، که ممکنه یک در 100 هزار هم پیش نیاد، یه جور حالت بازدارندگی داره که دیگه مسخره بازی نشه 5 بار 6 بار بخواد هی طلاق بده رجوع کنه طلاق بده رجوع کنه، بالاخره یه حساب کتابی داره، یه ضابطه‌ای داره این مسائل. خداوند متعال این بحث محلل رو یعنی بار سوم رو گذاشته که حالت بازدارندگی داشته باشه، ولی متاسفانه خب اینا که مخالفن با احکام اسلامی اینا رو دستاویز قرار میدن که مسخره کنن دیگه، حکمت‌هاش رو توجه ندارن، فقط به یه سری ظواهر و اونم با یه سری القاهای شیطانی رو این ظواهر میخوان مثلا مسخره کنن، که البته حال روزشون مشخصه و معلوم الحاله. آیه 231 و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن فاحشوهن به معروف او سرحوهن به معروف. و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگه دارید، یعنی آشتی کنید برید زندگیتون ادامه بدید، و یا به طرز پسندیده آنها را رها سازید. به طرز پسندیده طلاق هم اخلاق داره. بلا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، و هیچگاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن آنها را نگه ندارید. حواستون باشه. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، و کسی که چنین کند به خیشتن ستم کرده است. بلا تتخذوا آیات الله هزوا، اون بحث محلل بود به مسخرگی میگرفتن. آیات خدا را به استهزا و مسخره نگیرید. واذکروا نعمت الله علیکم، و به یاد آورید نعمت خدا را بر خود. و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمه، و کتاب آسمانی و اون علم و دانش و حکمتی که بر شما نازل کرده است. یعظکم به، و شما را به آن پند میدهد. و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید. و علموا ان الله بكل شيء علیم، و بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است. از نیاتتون، از شیطنت هاتون، از مسخره بازیاتون، از تمسخرهاتون، از اینکه تمسخر میکنید انسان ها از گرد احکام سازنده الهی دور شن، فرهنگ اسلامی تو چشمشون تحقیرآمیز بیاد به جای اینکه قابل تعظیم باشه. اینا رو همه رو خداوند میدونه و به موقع پاسخش رو خواهد داد. و آیه 232، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مهلت خود را به پایان رساندند، یعنی مهلت عده‌شون، مانع آن نشوید که با همسران خیش ازدواج کنند. یعنی نیازی به اذن ولی و دیگه اطرافیان و اینا نداره، اختیارش و اجازهش دست خودشه. اذا ترازوا بینهم بالمعروف، منتها یه نکته، البته در صورتی که میان آنها به طرز پسندیده توافق برقرار گردد. یعنی اگر میبینید ازدواج مجددشون با افراد دیگری خیلی شایسته نیست، اطرافیان میتونن دخالت کنن، یه جورایی ممانعت کنن، حالا پدری برادری. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، این دستوری است که هر کس از شما که ایمان به خدا و روز قیامت داره، یعنی اونایی هم که حالا میخوان اظهار نظر کنن، باید اینجوری صلاحیتشون ثابت شده باشه. ذالکم از کالکم و اطهر، این برای رشد شما و پاکی شماست. تزکیه یعنی رشد، از کا یعنی رشد بیشتر شما و پاکی شماست. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، و خداوند میداند و شما نمیدانید. ان شاء الله همه ما با نور این آیات سعی کنیم زندگی کنیم، به گونه ای زندگی کنیم که همونطور که تو آیه 223 فرمود فقدموا لانفسکم، یعنی فرزندان صالح و شایسته اثر نیکی برای ابدیت خودتون بفرستید. از اونجایی که ظهور حضرت ولیعصر همون قیامت صغراست و شبیه قیامت کبرا، ان شاء الله سعی کنیم ما ازدواج هایی داشته باشیم که از دل اون سربازان و البته سرداران حضرت ولیعصر برای یاری ایشون و تحقق امر فرج پرورش بدیم، و بتونیم ما به این وسیله فرزندان مهدی باور و مهدی یاور ان شاء الله داشته باشیم و پرورش بدیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس